الرحمن من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتان گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. ترویج دین به هر چه زمان ارتضا کند. لعن یهدی الله به تواهدن خیر لکم من الدنیا و الاخره. در تومار ذات انبیا و اولیا که هر یک گشودن و به خود رسانیدن، به محمد که رسید انا نبی و سیف شد و علی سیف او شد و به علی که رسید سیف و رحمت جدا شد، ظاهر سیف خلفا شد و در امت موند. عمر ممالک گرفت و علی کوه شد و روی رحمت گردید و گلشینی می نمود و با سیف هم همه را نگیرند و در رو باید معاذ الله نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. به حسن علیه السلام که رسید ظهور رحمت شد و صلح کل شد و در حسین علیه السلام سیف در رحمت پنهان شد و نظر نمود در صحیفه در مقام قرب به خود دید قد شاء الله ان یراک قتیلا، درون مدفن جان خود که روزه جد او و فی قلوب من والاه قدره نظر افتن. تن را ظلوم و جهول دید، بار امانت را به دوش داشت، لیکن این همه بار بلا خود این مرتبه کل را در بر کشید و تمام انبیا و اولیا را و ناس را سرگردون گذاشت. اگر چشم را بگشایی نامه را ببینی، در نزد اون کس به از تو غایب است. در باره حضرت امام حسن و امام حسین علیه السلام بیان می‌کنند. این شعر معروف است: گاهی به کشت و گشتن و گاهی به کشتن است. ترویج دین به هر زمان ارتضا کند. اونها خودشون را برای ترویج دیانت میخواستن، اینست که خودشون را فدای دیانت کردن، فدای دین کردن و اون موقعی که لازم بود در خانه بنشینند و از اون را ترویج دیانت کنند به صلح برگزار کردند و در خانه نشستند، همونطور که حضرت امام حسن علیه السلام. موقعی که صلح فایده نداشت و بایستی دین اسلام را، دین حق را به واسطه خون خودشون زواج بدهن، قیام کردن که این کان دین و محمد لم یستقم الا به قتلی یا سیوف خودی، منصوبش به حضرت سید الشهدا. اگر دین محمد پایدار نمی شود مگر به کشته شدن من، ای شمشیرها بیایید من رو بگیرید، زودتر من خلاص کنید، برای اینکه دین محمد پایدار شد. اونها برای بقای دیانت و برای هدایت افراد، برای هدایت اشخاص، همه جور مصائب را تحمل می کنند. در هر زمانی به طوری که اقتضا داشت بیان می فرمودند و حقایق را اظهار می کردند و هدایت می کردند. که لعن یهدی الله به تواهدن خیر لک من الدنیا و الاخره. خداوند به واسطه تو می فرماید، منصور است به پیغمبر صلی الله علیه و آله که به علی علیه السلام می فرماید که خداوند به واسطه تو یک نفر را هدایت بکند بهتر از برای تو از دنیا و آخرت به این یک نفر. حالا اونها این نظر را داشتن که یک نفر را بتوانند هدایت بکنند. وقتی اون یک نفر هدایت شد، خب در واقع به مراتب از دنیا و آخرت برای اونها اثرش بیشتر بود. در اخبار رسیده است و واقعش هم همین طور است که در صحیفه مختومه‌ای که خداوند معین فرموده، مقدر فرموده، برای هر یک از انبیا و اولیا بلکه برای تمام افراد بشر یک توماری است و یک مقدراتی است که معین شده است از اول تا آخر برای او که چه باید بکند و چه بشود. منتها ما ندیده و توجه چشم باطن و بصیرت نداریم، متوجه اون نیستیم، ولی انبیا و اولیا چون مأمور هدایت خلق هستند باید روش رفتارشون مطابق اون دستور باشد، تومار باشد، اون توماری که از اول تا آخر وظیفه هر کدام نمایی خداوند معین کرده بود. اون تومار را، البته اون تومار کاغذ ظاهری نیست که از آسمون بیفتد و به دست اونها بدهند و باز کنند، اون تومار قلب اونهاست، اون تومار عالم حقیقت است که از در دل اونها ظاهر می شود و نمایش پیدا می کند. هر کدام موظف هستند به محض این که حکم به اونها رسید، سلام، امر هدایت به اونها رسید، اون تومار را باز کنند و مطابق اون تومار که در قلب اونها جای گرفته و خداوند به اونها دستور فرموده و القا کرده، مطابق همون عمل کنند. که باز حدیثی هست که صحیفه فاطمیه حضرت فاطمه زهرا شبها که مناجات میکرد با ملک تحدیث میکرد، محدثه است یعنی تحدیث شده، صدای ملک نمیشنید. اومد هرچه ملک میگو، فاطمه از علی خواهش میکرد که اینها رو بنویس و علی علیه السلام میگوید. برای چی؟ برای اینکه باید به توسط او در عالم ایجاد بشه و باید به وسیله علی وظیفه هر کدام معین بشه. و اون چه که برای ائمه علیهم السلام وظایفی معین شده و دستوراتی که خداوند برای اونها معین شده، به توسط همون تحدیث ملائکه که فاطمه زهرا علیه السلام شنید، علی علیه السلام نوشت و این صحیفه را صحیفه فاطمیه می‌گوید، صحیفه مختومه که در دست علی بود و بعد از علی به امام حسن رسید، بعد از امام حسن به امام حسین تا به قائم آل محمد عزیز الله. هر کدام موظف بودن که اون چه که مربوط به اونهاست و اون که وظیفه اونهاست باز کنن و بر طبق اون وظیفه رفتار کنن، که همونجور که در آخر اینجا می فرمان اگر چشم بگشایی نامه را ببینی، در نزد اون کس که از تو غایب است، اون کسی که حاضر است و غائب است، شاهد غائب است، اون کسی که در دلها جای دارد، اون کسی که سر و کار همه ما با اوست، او صحیفه مختومه در اختیار و نامه در اختیار اوست و او میداند. توماری که برای انبیا بود، هر کدام که باز کردن اون چه خداوند برای اونها مقرر فرمود و دستور داد، همون را انجام دارد. به پیغمبر ما که رسید صلی الله علیه و آله فرمود انا نبی السیف، من پیغمبر شمشیر هستم، در مقابل عیسی علیه السلام که دستور اخلاقی صرف بود، حضرت فرمود من پیغمبر شمشیر هستم، انا نبی الرحمه هم هست، من پیغمبر رحمت هستم، هم پیغمبر رحمت بود هم پیغمبر شمشیر بود، هر دو در هر جا اون چه که مقتضی باشد. اون وقت شمشیر او کی بود؟ علی علیه. شمشیر پیغمبر علی بود که کن تو مع کل نبیین سر را و مع محمد صلی الله علیه و آله سرم و جهر. او در همه جا و همه وقت کمک و یاری کرد پیغمبر را، که در غزوه خیبر وقتی که اونها نتوانستن فتح کنن و مایوس برگشتن، حضرت متحیر بود که چه بکنن. جبرئیل آمد عرض کرد ناد علی مظهر العجایب تجد و اومن لکت النوائب، علی رو صدا کن که مظهر عجایب است، عجایب عالم مظهرش اوست که در همه گرفتاری ها یاریتون میکنن، تجد و اومن لکت. این است که حضرت فرمود علی کجاست؟ فرمود فردا. پرچم را به کسی میدهم که خدا را دوست دارد و خدا هم او را دوست دارد و بر نمیگردد مگر فاتح فرض کننده. هر کدام شب همش بیدار بودن، از خدا میخواستن که خدا یا این مصداق این دعا ما باشیم. شبها شب بیدار بودن و متوجه بودن و یوزاری میکردن که مصداق این فرمایش او باشد. صبح که شد همه آمدن خدمت حضرت. حضرت فرمودن علی کجاست؟ عرض کردن علی چشمش درد میکنه و نمیتواند بیاد بیرون. فرمودن بیاریده. علی را با چشمش بسته بود و دست علی را گرفتن آوردن خدمت حضرت. حضرت اینطوری که رسید از آب دهن و مبارک به چشم علی انداختن و چشم خوب شد. فرمودن پرچم را بردار و برو تا فتح نکنی برنگرد. حالا علی اینطور بود، علی سیف حضرت بود، شمشیر حضرت بود. بعد از پیغمبر به علی رسید اون مقام خلافت رسالت و مقام وصایت که امامت باشد و خلافت رسالت هر دو به علی رسید. منتها سیف جنبه ظاهری است که غلبه و قدرت و قهر و جنگ و جهاد ایر حضرت داد به خلفا، به ظاهر خلفا گرفتن، ولی اون انا نبی الرحمه را خودش بود. پیغمبر رحمت جانشین او علی بود که صاحب رحمت بود. به ظاهر شمشیر در دست خلفا واقع شد که در زمان ابوبکر، در مدت 2 سال خلافت ابوبکر، بسیاری از شهرهای ایران و شام فتح شد. بعدن 10 سال خلافت عمر طول کشید. در زمان خلافت عمر هم تقریبا تمام مملکت ایران غیر از قسمتی از خراسان، مشرق خراسان، بقیه در زمان خلافت عمر فتح شد. همینطور شامات بیشترش در زمان خلافت عمر. معروف است که در 10 سال خلافت عمر 1000 شهر فتح شد به توسط مسلمین. این چه بود؟ همون سیف بود. چون سیف جنبه ظاهر بود، خب به خلفا دادن، یعنی خلفا گرفتن و فتح هم کردن. اما علی علیه السلام مانند کوهی ثابت و پابرجا و با استقامت تام مراقب اعمال اونها، مراقب اعمال اونها که مبادا از جاده اصلی و طریق دیانت منحرف بشه و مانند کوه ثابت بود و جلوه رحمت گرد. جلوه رحمت شد چون کوه فلم ما تجلا رب بهول الجبل جعله دکن و فرد موسا سر. رحمت خدایی بر اون جلوه کرد. چون جلوه رحمت بود، سیف همه چیز رو درو می کند شمشیر، اما رحمت اون اشخاصی را که لیاقت داشته باشند برای رحمت اونها رو پیدا می کنند. هر کسی را پیدا نمی کنند، هر کسی را نمی گیرند. این است که گلچین می کنند، گلچین می کنند، سلمانی را پیدا می کنند، مقدادی، ابوذر، عمار و امثال کمیل، مالک، اشخاصی را که لیاقت داشته باشند، لیاقت ظهور رحمت داشته باشند. چون امر ولایت غیر از امر ولایت غیر از امر نبوت است و ظاهر اسلام. ظاهر اسلام با شمشیر است، ظاهر اسلام با شمشیر است و پیشرفتم باید بکنند. حتی مشرکین نباید اصلا اجازه بدهند که باشند، یا باید دین اسلام را قبول، یعنی دیانت حق توحید را قبول بکنند، و یا اینکه اصلا نباشند. اهل کتاب برای اونها وقتی قرار داد با پیغمبر، یعنی پیغمبر با اونها مذاکره می‌فرمود یا اسلام بیاورید، یا جنگ کنید، یا جزیه بدید، یعنی تحت حکومت اسلام، تحت مطیع حکومت اسلام باشید. یکی از این 3 شرط. ولی نسبت به بت پرست‌ها دیگه شرط سوم نبود، مطیع حکومت اسلام. اسلام اصلا بت پرستی رو به رسمیت نمی‌شناسد. میگه بت پرستی باید از بین برود، باید در روی زمین بت پرست، این نظر اسلام است، بت پرست نباشد. این است که فقط للمشرکین حیث وجدتموهم، هر جا دیدید اونها رو بکشید. این است که اون قسمت، قسمت اسلام اینجوره است، ولی قسمت ولایت و امر باطن و معنا اینطور نیست که به هر کسی، هر نالایقی که باشد، انگشتر قیمتی رو بیر بده. باید استعداد داشته باشد، باید خبره باشد و بدانند که این لیاقت دارد که به انگشتر رو بیر بده، اون وقت انگشتر بشند. به الله به هر کسی نمیده. معاذ الله ان ناخد من وجدنا ان ناخد الا من وجدنا متاعنا عنده. فرمایش حضرت یوسف وقتی که تهمت دزدی به برادرش، یعنی قراردادی بود که قبلا خود حضرت با بنیامین گذاشتن با برادر که راهش این است که ما تهمت دزدی به تو بزنیم، مطابق حکم دیانت حضرت ابراهیم هر کسی دزدی بکنن از کسی که از این دزدی شده باید یک سال خدمت او بکنن، این حکمش بود. یعنی به جای قطع دست که در اسلام هست، در دیانت حضرت ابراهیم حکم این و قرار گذاشتن که به طوری باشد که تهمت دزدی به بنیامین بزنن و بعدم او رو نگاه بداره. یوسف برادرش بود و به این از این راه او رو نگاه بداره. این است که وقتی که خواستن حرکت کنن صدا بلند شد که کیل سلطنتی نیست، کیل قیمتی بود که وقتی وزن که میکردن یا کیل میکردن از جواهرات طلا بود و جواهرات قیمتی دارید. پیر محرمانه دربار بنیامین بود، دربار بنیامین داشتن و بعد گفتن که به دستور داده بود محرمانه یوسف به مأمورین، اینها گفتن که کیل نیست، کجا رفته، چه شده، شاید شماها برداشتید. هرچه گفتن ما پیغمبرزاده هستیم، ما از دزدی مبرّا هستیم، ما اهل این چیزها نیستیم. گفت نمیشه، بالاخره ما باید تحقیق کنیم این قیمتی است. و یکی یکی گفتن، گفت اونها هم که مطمئن بودن که اهل دزدی نیستن، ما گفتن بیا، هی بارها رو باز کردن. در ابتدا هم به بار بنیامین شروع نکردن، به اونهای دیگه هی باز کردن، دیدن نیست، تا به بنیامین رسید. تا به بنیامین رسید کیل بیرون آمد، گفتن این دزدی کرده. هرچه برادرها گفتن این هر که بوده در بارش گذاشته و الا اون برادر ما. گفت نه، بالاخره ما اینطور فهمیدیم. آخرش به هم گفتن بله، برادرش یوسف هم در کوچکی دزدی کرد، چون اونم قضیه حضرت یوسف هم چون خیلی علاقه داشت، عمش به او خیلی علاقه داشت. یعقوب اجازه فرمود که یوسف چند وقتی پیش عمش، بعد یوسف رو خواست، گفت باید یوسف پیش خودم باشه. عمش راضی نمیشد. بالاخره شب کمربندی را که داشت که به ارث به او رسیده بود به کمر یوسف داد و صبح فرستاد یوسف رو پیش پدر. بعد آمد گفت کمربند من نیست، کجا، این طرف اون طرف گشتن و بالاخره از کمر یوسف پیدا کردن. گفت این دزدیده و باید پیش من باشه، یک سال دیگه باید پیش من باشه. به این بهانه از این راه یوسف به پیش خودش نگاه. اینها در اونجا گفتن بله، یک برادرش هم در کوچکی همین کار کرد، این ما رو رسوا کرد، آبروی ما رو برد. و منتها بعد برادران عرض کردن به یوسف که یعقوب پدر ما از ما خواسته و از ما عهد و پیمان گرفته که اینو برگردانیم، واسه اینکه این برادر بزرگش یوسف گرگ خورد و از ما عهد و پیمان گرفته که اینو مثل او نکنیم و برگردونیم، با اجازه بده یکی دیگه از ماها به جای او بماند در اینجا و او رو برگردانیم پیش خودم. فرمود معاذ الله الا ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، که پناه به خدا، من ما این خلاف انصاف و عدل است که او دزدی کرده باشد دیگری رو به جای او بگیریم، ما باید همو رو بگیریم. مرحوم آقای ناصر علی در اسرار العشق می فرمان او خود از من دین و دل دزدیده است. در بهانه دزدی هم بگزیده. حالا اونها اون که متاعشون یعنی اون که قابلیت دارد و استعداد دارد و متاعشون در بار او پیدا می شود او رو می خواهن. و الا کسی که هر کسی رو نمی خواهن. اون برادرهای دیگه رو نمی خواست این صبح. این رو می خواست این است که نه هر چه کردن. بالاخره برادر بزرگ که بعضی میگوین روبیل بود و بعضی میگوین لاوی، بعضی شمعون، یکی از این سه نفر را گفت که یک مرتبه عصبانی شد و قیور شد، گفت من ممکن نیست بدون این بروم و شماها را هم هر همه درو میکنم. خطاب به یوسف کرد. یوسف حرکت کرد، او به خیال این که نمیشناخت، یوسف حرکت کرد و یک نهیبی زد به او که افتاد. فهمید که نه، دستی بالای دستی هست و پیش خودش خیال کرد که شاید اینها از فرزندان یعقوب در اینجا هم باشند. ولی معذالک اون موند. یوسف هم برای او جای جداگانه معین کرد. بنیامین رو گفت باید خدمت بند بکنن، مأمور خدمت بند باشد، ولی برای او جای جداگانه معین کرد، چون او هنوز لیاقت پیدا نکرده بود، او هنوز استعداد پیدا نکرده بود. ولی بنیامین رو پیش خودش گذاشت و در واقع خب اینا همونطور در بین، ولی خب هر کدام مطالبی معترضه است ولی مطالبی دارد. می نویسن وقتی آمدم خدمت حضرت یعقوب عرض کردن که پسر تو اینطور کرده و او رو نگاه داشت عزیز مصر. اومد آه کشید و فرمود وا اسفا علی یوسف، افسوس بر یوسف کرد. و اون بعد باز بیاد یوسف افتاد و ناله کرد و ناله کرد و گفت این هر چه هست من گمان نمی کنم این طور چیز. بعد نامه ای نوشت به عزیز مصر که یوسف باشد، که نمی شناخت ظاهر. نامه ای نوشت به عزیز مصر و بست و با برادرها فرستاد. و مرغون فرمود ای عزیز مصر، من به طوری که شنیدم تو بسیار شخص عادلی هستی، بسیار رؤوف و مهربان هستی، نسبت به همه کمال محبت داری، من اوصاف حمیده تو رو بسیار شنیدم. این سفر اخیر به قرار معلوم تهمت دزدی به پسر من زده ای. بدان که فرزندان انبیا از این تهمت مبرا هستند، پیغمبرزادگان دزدی نمی کنند و این هرچه بوده دیگران به تو القاء شبهه کردن، الا دزدی نمی کنند. این برادر دیگری داشت که سالهای قبل او را از پیش من بردن و من در فراق او مرتب گریه می کنم، چشمم نابینا شده از فراق او و همیشه به یاد او هستم و وقتی او رفت به این دلخوش بودم، به این برادر دلخوش بودم و حالا تو او را از من گرفتی. ای یوسف، ای عزیز مصر، به محض این که نامه من رسید این فرزند من به من برگردون و الا میترسم دو دعا هم تمام تو و خاندان تو را از بین ببرم. وقتی این نامه را دید، پشتش مهر حضرت و باز کرد و دید، هی حرکت کرد بیرون تو خلوت و شروع کرد به گریه کردن و بوسیدن نامه پدر. هی بوسید و هی گریه کرد. دید دیگه وقتی این نیست که پرده رو بر ندارد و حقایق رو اظهار نکند، باید موقعی است که حقایق رو اظهار کند. این است که اون می نویسن اون جام را آورد و گفت این جام من جام جهان نماست. البته جام واقعی دل او بود که حقایق را، ولی خب میخواست به اونها نشون بده. گفت که شما برادری داشتید در کوچکی، او رو بردید بیرون، از پدر گرفتید و بعد هم او رو در چاه انداختید. صحیح هست یا نه این جام میگوید؟ این یکی به اون یکی نگاه کرد و نتوانستن انکار بکنن، گفتن درست. این جام میگوید که شما برگشتید و تهمت دریدن گرگ به گرگ تهمت زدید که برادر شما رو گرگ دارید و به پدرتون اینطور اظهار کردید. صحیح است یا نه؟ اقرار کردن همه گفت. بعد از چند روزی آمدید و برادرتون رو از چاه بیرون آوردن، او رو فروختید، به کاروانی فروختید و خیلی هم از او بدگویی کردید، گفتید که خیلی غلام جسوری است، فراری است، همیشه نمیماند، مراقبش باشید، مواظبش باشید، درست است؟ همه گفتن درست. بالاخره آخرش گفتن اینهایی که تو میگویی که مثل اینکه همه در اونجا بودی، انت یوسف، آیا تو یوسف هستی که این همه اینها رو میدونی؟ اومد بی پرده فرمود، به ظاهر یعنی پرده رو برداشت، یعنی اون حقیقت رو نشان داد و فرمود منم یوسف و این برادر من است و اون تهمتی هم که زده بودم برای اینکه این رو پیش خودم نگاه کنم. حالا بروید و خبر زنده بودن من به پدر برسید. روبیل بود، گفت که من کاغذ، گفت پیرهن رو بیرون آورد، پیرهن رو بیرون آورد از تنش، یا بعض اخبار رسیده از همون پیرهنی که در موقعی که به حضرت ابراهیم رو در آتش انداختن جبرئیل برای حضرت آورد و پوشید، اون پیرهن به ارث به اسحاق رسید، از اسحاق به یعقوب، موقعی که خواست یوسف رو بفرستد این رو در گذاشت و به بازوبندی بست و تا کرد و بست به بازوی یوسف و در چاه جبرئیل گفت این پیرهنی است در بازوی تو، بازوبند باز کن و پیرهن رو بپوش، اون پیرهن رو پوش. و در بعض اخبار رسید است که اون پیرهن رو فرستاد، شاید واقعش هم همین باشد، باعث اینکه زمسترش بوی پیراهن شنیدی، اون پیراهن حقیقت و بهشتی است که بویش میرسد به مشام اونها. فرمود اینی لعجد و ریح یوسف الولا، به محض اینکه اونجا این قضیه شد در نزد فامیلش بستگانش، فرمود من مثل اینکه بوی یوسف رو میشنوم. چطور اگر شما من نسبت بیعقلی و کم و جنون ندهید من نام بوی یوسف رو میشنوم؟ اونها گفتن تو پیر شدی گم، هنوز نام یوسف رو از فراموش نکردی؟ یه همون موقعی که پیرهن رو از اونجا فرستاد، گفت روبیل گفت که ما بنابرای بعض اخبار بعض آقا میگوند بشیر که همون جوانی که در کوچکی پور حضرت فروخ غلام بود و پسر کنیز حضرت بود، همین حضرت یعقوب، بعضی میگوند روبیل گفت. روبیل گفت که چون من اولین کسی بودم که خبر دریدن گرد یوسف را برای پدرم بردم، میل دارم که حالا خودم به این بشارت رو ببرم، من این رو ببرم. و با عجله شب و روز بیدار بود و میدوید، یعنی با همون شطوری که داشت با سرعت حرکت میکرد تا اینکه رسوم بیدار. حالا حضرت یوسف بقیه رو که نمیخواست، اون که متاع در نزد او بود او رو خواست، و معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، پناه میبرم بر خدا که ما بگیریم متاع اون چرا اون مگر کسی را که متاعمون نفید. چرا حسین ابن علی شب عاشورا دیگران رو مرخص کرد؟ برای اینکه متاع در نزد اونها نبود، اون کسی که از خدمت حضرت برود اون متاع معنوی پیش او نیست، اونهایی که به او ارتباط قلبی دارن، اونهایی که وابسته به او هستن، اونها میتوانن همراه او باشن و همسفر او باشن. پس همه انبیا و اولیا در مراتب معنا و در مرتبه ولایت این اشخاص به گلشین میکنن، ولو به ظاهر عده خب ممکن زیاد باشن، همونطور که در زمان حضرت صادق علیه السلام عده شیعه زیاد بود، در بسیاری از زمانها عده اونهایی که به شرف هدایت مشرف شدن و دستشون گرفته شده زیادن، ولی آیا همه اون لیاقت رو دارن؟ نه، از هزارون تن یکی زن صوفیه، ما بقی در پرتو اون زیاد. این است که در حضرت صادق، در زمان حضرت صادق شیعه خیلی زیاد بودن، خدمت حضرت عرض کردن که یمن رسول الله خب جمعیت شیعیان تو خیلی زیاد، در خراسان زیاد هستن، در اینجا زیاد هستن، در کوفه زیادن، در سایر شهرها هستن، چرا قیام نمی کنی؟ حضرت ساکت شد و بعد تشمی بردن از کوچه رد می شدن عده گوسفندان می بود. از اونجا رد شدن فرمودن اگر بقدر این گوسفندان یار و یاور می داشتیم قیام می کنن. وقتی شما رو دیدن 17 تا بود، 17 گوسفند، یعنی ما به این اندازه هم هنوز ندیم. حالا اونها گلچین می کنن و اونهایی رو که لیاقت و استعداد دارن. این ظهور رحمت کلیه بود که در علی بود. به حسن علیه السلام که رسید حلم شد. حلم که مأمور بود، یعنی اون صحیفه مختومهی که برای او بود، تومار خودش که گشود، مأمور بود به این که صلح کل باشد، مأمور بود به این خانه بنشیند و همه جور ناسزاها و نارواها را از دشمنان دین بشنود و معاویه و اتباع او بالای منبر بروند، همونطور که پیغمبر در خواب دید که میمونها میروند بالای منبر، اونها را ببیند و ساکت باشد و از اون راه دیانت باقی بگذارد. برای این که اگر حضرت جنگ میکرد ممکن بود به ظاهر خودش هم کشته بشود و دیگه معاویه کسی بود که با از نهایت سیاستی که داشت و از شدت ذکاوتی که داشت ممکن بود که به کلی به نام دین همه احکام دین رو زیر و رو بکند و اصلا نامی از دیانت نباشد. این است که صلاح درون بود که صلح کل بود. اما در حسین علیه السلام در ابتدا سیف در رحمت پنهان شد، شمشیر بود، چون خیلی با نهایت شدت و تندی با معاویه هم رفتار می‌کرد، اعتنایی هم با معاویه نداشت، ولی صورت ظاهر فرمود به احترام صلح برادرم من هم شدست به شمشیر می‌زنم. تا اون حضرت مجبور کرد. اون وقت وقتی مجبور شد، وقتی در اون صحیفه مختومهی که برای خود اون حضرت بود، در اون توماری که به نام خود اون حضرت بود دید و مشاهده فرمود به این که حالا باید شمشیر بکشد، حالا دیگه نباید در خانه بمیشید. اخرج الى العراق فان الله شاء يراك قتيلا. اون صحیفه مختومه بود که به او فرمودن که برو به عراق که مشیت الهی برای این است بشید. از این جهت چون صحیفه مختومه اینطور دستور داده بود حرکت کرد، به طرف عراق. این در کجا دید؟ در مدفن جان خودش. جان او کجاست؟ جان او همون پیغمبر بود، در واقع جانان او بود، جان او بود، مدفن پیغمبر، مدفن جان او بود. در مدفن پیغمبر در روضه جد بزرگوارش دید که حضرت را مشاهده فرمود، یا در خواب یا در بیداری، این که امن می فرماید که حرکت کن، حرکت کن، برای این تو باید کشته بشی. حالا خودش در کجاست؟ خودش در درون، یعنی جانش در اون مکان متبرک جای داشت، ولی خودش در کجاست؟ در دل دوستان است. واسه این که باید ارتباط پیدا بکنن، مرابطه قلبی همین است که ارتباط پیدا بکنن مؤمنین و شیعه با امام که در همون حضر فی قلوب من والا و قبر، در دلهای دوستان از قبر، اون قبر واقعی او که در اونجا حقیقت جان او قرار دارد. برای اینکه قبر ظاهری در کربلا قبر تن اوست، ولی قبر جان او و حقیقت او، چون قبر یعنی قلا، در اینجا جا دارد، در خانه دل دوستان جا دارد و فی قلوب من والا قبر. اون وقت در این موقع بود که بار امانت رو شروع کرد به کشیدن و از خود رو ظلوم دید و خود رو جهول دید، یعنی ظلم، یعنی ظلم بر نفس خودش، بر زندگانی ظاهری خودش، برای اینکه همه چیزش رو در باخت، همه چیزش رو در باخت، پس ظلم بر تن خودش، بر زندگانی ظاهر خودش کرد. جهول هم بود، برای اینکه در اونجا دیگه مقام فنا بود، دیگه علم ندارد، علم تابع وجود است، وقتی که از او خودش وجودی نداشته باشد پس جهول است دیگه، جهول است. ولی این جهلی است که همونطور که مولوی میفرماید جهل بین کس علم ها گو میبرد. این جهلی نیست که بدون العیاذ بالله جاهل بود و نادان و بی فکر و بی تدبیر، که بعضی ایراد بگیرن خب چرا فکر نکرد، چرا تدبیر نکرد، چرا فکر نکرده رفت به کربلا و خودش رو بکشتن داد. نه، این با مافوق اون علم است، مافوق اون تدبیر است که اون دیگران دارن. اون وقت این همه بار بلا رو خودش تنها کشید، همه رو خودش کشید و همه انبیا و اولیا و مردم رو حیران و سرگردان در مقابل خودش گذاشت، که هر که واقعا دقت بکند حیران می شود که یک نفر اینطور طاقت داشته باشه. واقعا دیگران هر چه فکر می کنیم همون انبیا هیچ کدام طاقت نداشتن. خب ایوب بالاخره گفت رب می مستنی ور و انت ارحم الراحمین. ایوب در این مقام گفت خدایا به من سختی رسیده و تو از همه رحم کننده تر هستی، در صورتی که بلایای او به قدر حضرت نبود. ولی حسین ابن علی چه گفت؟ ربن به قواعد و صبرن علا بلائک، ربن به قواعد تسلیمن لعمدک اغیط نیا غیات المستقیسی. او اینطور میگوید، اینطور. پس بنابراین همون صحیفه مختومه، همون پیغمبر بود، به صورت علی در آمد و وظیفش فرق کرد. علی به صورت حسن، حسن به صورت حسین، و حسین حسن صلح کل بود، حسین به شمشیر ظهور کرد، حسین دین رو به شمشیر احیا کرد. حقیقت نیست.